بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله. خب یه نکته پایانی از حکم ثانی قاعده تساقط المتعارضین باقی مون، گفتیم که این جلسه توضیح بده. عرض کردیم که ممکنه یک سوالی مطرح بشه تحت این عنوان که اگر بر اساس قاعده متعارضین تساقط پیدا کردن، آیا این تساقطشون به این معناست که انگار کل عدمن، دیگه هیچ ظهور و بروزی نخواهند داشت، یا نه صرفا تساقط اینها در محدوده مدلول مطابقیشونه؟ یعنی معناش این میشه اگر این دوتا دلیل غیر از مدلول مطابقیشون یه مدلول التزامی مشترکی داشتن، میتونن در اون مدلول التزامیشون حجت باشن، چون تعارضشون که در مدلول مطابقی است، در مدلول التزامی که مشترکه دیگه تعارض که ندارن. که گفتیم اینجا دو تا قوله، اگر شما پذیرفتید که دلالت التزامی در حجیت تابع دلالت مطابقی است، در اون صورت با سقوط دو تا دلیل متعارض در مدلول مطابقیشون، مدلول التزامی هم به جهت اینکه تابع مدلول مطابقی است در حجیت، او هم از حجیت ساقط میشه. اما اگر ما قائل به تبعیت نشدیم، قائل به تبعیت نشدیم، نگفتیم که مدلول التزامی تابع در حجیت، اون موقع است که در واقع میتونیم، ممکن است که قائل به این بشیم که این دوتا دلیل متعارض در مدلول التزامیشون که مشترکم هست حجت هم. مثال هم زدیم، فرض کنید دلیلی اومده بیان کرده که هنگام غروب نماز حرام است، دلیل دیگه گفته هنگام غروب نماز جایز است، با هم تعارض پیدا میکنن دیگه، مدلول مطابقی هر کدومشون ساقط میشه. مدلول مطابقی دلیل اول حرمت نماز است، برای دوم جواز نماز است. خب این دوتا یه مدلول التزامی مشترک هم دارن. اون مدلول التزامی مشترک عبارت است از عدم وجوب نماز، این که نماز واجب نیست. وقتی که حرام باشد معناش اینه که واجب نیست، جایز باشد هم معناش اینه که واجب نیست. پس عدم وجوب صلات مدلول التزامی هر دو دلیله. اگر قائل به تبعیت شدیم، در مدلول التزامی هم از حجیت ساقط میشه و الا فلا. خب این مسئله بود که دیروز توضیح داد. خدمت شما عرض بشود که آقای سعد از اینجا یه پلی میزنه به یه بحث دیگه، و اون اینه که بر اساس این مطلب که ما قائل به تبعیت مدلول التزامی در حجیت بشویم یا نشویم، یه بحث دیگه تحت عنوان قاعده نفی ثالث در باب تعارض پرندش اینجا باز میشه. مقصود از قاعده نفی ثالث در باب تعارض اینه که آیا دو تا دلیلی که تعارض پیدا میکنن و ساقط میشن، آیا به صرف سقوطشون هر حکم سوم دیگری که مدلول متعارضان نیست او هم منتفی میشود یا نه؟ اگر ما قائل به این شدیم که مدلول التزامی تابع معلول مطابقی در حجیت نیست، در اون صورت این قاعده نفی ثالث دیگه اینجا امکان داره جاری نشه. یعنی ما میتونیم بگیم که این حکم سوم که اینجا در واقع معلول التزامی ماست، این حکم سوم امکان داره که منتفی نشه، چون گفتیم که تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی در حجیت رو نمیپذیریم. این بحثی بود که در سر گذشته گفتیم که الان توضیح بدیم، متنش رو تطبیق بدیم. خب فعن قلنا، صفحه 451، فعن قلنا به تبعیت، اگر قائل به تبعیت دلالت التزامی در حجیت شدیم، تعین الوجه الاول، وجه اول متعین است. کدوم وجه؟ این که متعارضان به صرف تساقط کل عدم میشن. دیگه خدمت شما عرض شد که در مدلول التزامیشون دیگه حجت نیستن. و این امکرناها، اگر منکر تبعیت شدیم، امکن المسیر الی الوجه الثانی، میشه که در واقع مبنای دوم رو قبول کنیم که در مدلول مطابقشون حجت هستن. و علی اساسهی، بر اساس این که ما قائل به تبعیت بشویم یا نشویم، تقوم و قاعدت و نفی ثالث فی باب تعارض. قاعده نفی ثالث و تعارض اینجا جریان پیدا میکنه. و یراد، خب مقصود از قاعده نفی ثالث چیه؟ یراد به نفی ثالثه نفی و حکم آخر غیر ما دل علیه المتعارضان، من نفی کنیم حکمی رو که این حکمه حکم دیگری است غیر از آن چیزی که متعارضان بر اون دلالت میکنه. لعن هذا الحکم ينفيه كلا الدليلين التزاما، اون حکم رو هر دو دلیل التزاما چیکار میکنن؟ نفی میکنن. ولا تعارض بینهما فی نفیه، بین این دو تا دلیل در نفی اون حکمه تعارضی وجود نداره. که خب وقت سبق الكلام عن تبعیت الدلالت الالتزامیه للدلالت المتابقیه فی الحجیه، اینو سابقا بحث کردیم اوائل همین حلقه ثانیه، بحثش اونجا مفصل گذشت. خب این از حکم دوم. اما بریم سراغ حکم سوم. حکم سوم اشاره به این مطلبه که بعد از این که ما متوجه شدیم یک تعارض مستقر روی داریم، یک تعارض غیر مستقر، در موارد تعارض غیر مستقر به موارد قاعده جمع عرفی تمسک میکنیم، از حکومت و ورود و تخصیص و تخصص و تقدیم ازهر بر ظاهر و تعقید مطلق و موارد این چنینی، اگر تعارض ما مستقر بشه گفتیم قاعده اولی تساقط. اما گاهی اوقات از این تساقط متعارضین مواردی استثناء میشه. از اون موارد جاییست که میان دوتا دلیلی که متعارض هستن، از میان این دوتا دلیل یکیشون یک مرجحی داشته باشه، یک مزیتی داشته باشه که سبب بشه ما اون دلیل رو بر اون یکی مقدم بکنیم. اینجا مستند به روایاتی که ذیل بحث وارد شده، دو تا مرجح رو ذکر کردن. یک موافقت با کتاب، دو مخالفت با عامه. روایت معصور از امام صادق علیه السلام، امام صادق فرمود اگر دو تا روایت، دو تا حدیثی مختلف باهاش برخورد کردید، این دوتا حدیث رو عرضه کنید به قرآن کریم. آن حدیثی که موافقت داشت با کتاب، با قرآن، به همون اخذ بکن. اونی که مخالفت داشت اونو رد بکن. اگر در قرآن گشتید و مطلبی رو در تأیید یا مخالفت آن روایت پیدا نکردید، چون بالاخره قرآن به صدد بیان تمام تفاصیل و جزئیات نیستش که، قرآن کتاب قانونه، در کتاب قانون همه جزئیات و تفاصیل بیان نمیشه، خیلی جاها تفسیرش به عهده قانون گذاره. اگر پیدا نکردید اون موقع است که باید برید سراغ مقیاس دیگر. مقیاس دیگه توجه به اخبار عامه است، توجه به اخبار و فتاوای عامه است. اگر روایتی از جهت مفاد مطابقت داشت با اخبار و احکام عامه، اونو باید چیکار کنید؟ بیخیالش بشید، بذاریش کنم. او روایتی هم که مخالفت داشت به همون باید اخذ بکنید. خب این روایت، این روایتی که الان توضیح دادم عرض کردیم که الان متنش هم میخونیم، دو تا مرجح رو برای ما داره توضیح میده که این دو تا مرجح بر هم ترتب دارن. یعنی اینطور نیستش که شما هر کدوم رو از این روایت اینطور برداشت میشه، اینطور نیست که هر کدوم رو هر موقع دلت خواست برو انجام بده، داره رتبه بندی میکنه. اول برو ببین که این دو تا روایت نسبتشون با قرآن کریم چیست، موافقت دارن یا مخالفت. اگر موافقت داشتن اخذ کن، اگر مخالفت داشتن اخذ نکن. اگر در قرآن کریم چیزی رو پیدا نکردی، عرضه کن بر فتاوا، احکام و اخبار عامه. اونجا مخالفت با اونها دلیل بر اعتبارشونه، موافقت با اونها دلیل بر کنار گذاشتن اونها. این اصل قاعده ترجیح به موافقت با کتاب و مخالفت با آن. اما این توضیح داره، یعنی باید مشخص میشه مقصود از مخالفت با قرآن کریم و مقصود از موافقت با قرآن کریم چیست، کما اینکه مقصود از مخالفت و موافقت با عامه چیست. خدمت شما عرض بشود که در باب موافقت و مخالفت با قرآن کریم هر دو حالت رو باید توضیح بدیم. مقصود از این که امام علیه السلام فرمود اگر خبری مخالفت با قرآن کریم داشت اون رو در واقع ردش بکن، کنارش بزن، مقصود از مخالفت دو حالت میتونه داشته باشه. یا مخالفت اون روایت، فرض ما تو کجاست؟ فرض ما در تعارض دو تا روایت است. در تعارض دو روایت وظیفه ما را امام معلوم کرد، گفت ببین کدومش مخالفت و موافقت با کتاب داره. خب ما هم داریم در واقع دو تا عنوان رو بررسی میکنیم، مقصود از مخالفت یک روایت با قرآن چیست، مقصود از موافقتش چیه. خب در باب مقصود مخالفت خبر با قرآن کریم دو تا احتمال میتونیم بدیم. یک، بگیم مقصود اینه که اگر روایتی به نحو تباین با قرآن کریم مخالفت داشت، اگر روایتی به نحو تباین با قرآن کریم مخالفت داشت، یعنی مثلا قرآن کریم میفرمود که نماز بخوان، روایت میگفت نماز نخوان، این یه احتماله. یه احتمال دیگه هم هست که بگیم مخالفت و معارضه اون خبر واحد با قرآن کریم در قاموس و قالب جنس تعارض غیر مستقره، یعنی مثلا یکیشون عامه یکیشون خاصه، مخالفتشون اینطوریه، قرآن به صورت عام فرموده، اون روایتی که مخالفت داره با آیه قرآن به صورت خاص فرموده. از دو حالت پیدا کرد، یک حالت این که بگیم مخالفت خبر واحد ما، خبر واحد ثقه، با آیه قرآن کریم به نحو مخالفت متباینانه است. حالا تعبیری که میشه اینجا به کار برد، به نحو مخالفت تعارض مستقره، جنسشون جنس عام و خاص نیست که مثلا ما جمع عرفی کنیم میان این روایت و اون آیه قرآن کریم. یه بار نه مخالفت خبر با قرآن کریم از جنس مخالفت تعارض غیر مستقره. قرآن کریم عامه، خبر واحد خاصه. سوال، مقصود از این که در این روایت شریفه امام صادق علیه السلام که فرمود اگر روایتی مخالفت با قرآن کریم داشت اون رو ردش بکن، مقصود کدوم یکی از این دوتاست؟ آقای صدر میگه که مشخصاً و به طور خاص نمیتواند مقصود از مخالفت خبر با قرآن کریم مخالفت از جنس تباین باشه یا مخالفت از جنس تعارض مستقر. نمیتونه. چرا؟ چون اگر که ما اینو قبلا خوندیم تو بحث حجیت خبر واحد که اگر خبر واحدی با دلیل قطعی به نحو متباین تعارض بکنه، مخالفت بکنه، از حجیت ساقط میشه. اصلا نوبت دیگه به تعارض نمیرسه که ما میخواییم برای حل تعارض بیاییم بررسی کنیم که کدام روایت با قرآن کریم موافقت داره یا مخالفت داره. لذا اگه یادتون باشه حجیت خبر واحد مشروط به عدم معارضه و عدم مخالفتش با یک دلیل قطعی بود. اگر بخوایم بگیم که مقصود از مخالفت خبر با قرآن کریم در اینجا مخالفت از جنس تعارض مستقر رو از جنس تباینه، این یه چیزی بگه اون یه چیز دیگه، اصلا این خبر واحده از حجیت ساقط میشه، دیگه نوبت به تعارضش با یه خبر واحد دیگه نمیرسه. پس قطعا منظور این نیست. منظور چیه؟ منظور مخالفت به معنای عام و خاصی است، به معنای حاکم و محکومی است، به معنای ازهر و ظاهری است، یا به تعبیری به معنای همون مخالفت غیر مستقر است که قابل حله. خب این از در واقع این نکته. پس مقصود از مخالفت، مخالفت در قالب تعارض غیر مستقر مثل وضعیت خاص و عام. اما مقصود از موافقت چیه؟ اینکه در روایت فرمود اگر خبر واحدی با آیه قرآن کریم موافقت کرد اون رو اخذ بکن. مقصود به نظر میرسه که مقصود صرفا عدم مخالفته. مقصود از موافقت صرفا عدم مخالفته. یعنی ما نمیتونیم احراز بکنیم که هر آن چی، چون اگر بخوایم بگیم که مقصود از موافقت یعنی این که هر آن چیزی که در این روایت آمده است همه اون در قرآن کریم وجود داشته باشه تا موافقت حاصل بشه، اصلا امکان نداره. همین چند دقیقه پیش عرض کردم چون قرآن کریم به صدد بیان تمام تفاصیل و جزئیات احکام شرعیه نیست، در حالی که روایات به صدد بیان تفاصیل و جزئیات احکام شرعیه هم. اگر بناباشه مقصود از موافقت یک خبر واحد با آیات قرآن کریم موافقتش در تمام تفاصیل و جزئیات باشه، هیچ موقع همچین موافقتی حاصل نمیشه. پس مقصود از موافقت یعنی چی؟ مقصود از موافقت یعنی آقا همین که مخالفت نداشته باشد یعنی موافقت داره. فتح السلام. این که امام فرمود مخالفت با قرآن کریم موجب رد اون خبر میشه، مقصود از اون مخالفت مخالفت از جنس عام و خاصی است، از جنس تعارض غیر مستقر است، از جنس مخالفت قابل حل و غیر مستقر. مقصود از موافقت هم عدم المخالفه هستش، نه موافقت در تمام جزئیات که امکان نداره. خب با توضیح این دو عنوان الان میتونیم قشنگ این مرجح رو توضیح بدیم. در فرضی که دقت بفرمایید، میخوایم دیگه جمعش کنیم، در فرضی که دوتا خبر واحد با هم تعارض پیدا میکنن، یکی از این دوتا خبر واحد با آیه قرآن کریم مخالفت داره، مخالفتش هم فرض فرمایید خبر واحد شماره یک، خبر واحد شماره دو. خبر واحد شماره یک با آیه قرآن کریم مخالفت داره، مخالفتش هم از جنس عام و خاصه، یعنی آیه قرآن کریم عامه، این خبر واحد خاصه. در حالت عادی این خبر واحد، یعنی اگر این خبر واحد شماره یک با خبر واحد شماره دو در تعارض نبود، در حالت عادی این خبر واحد شماره یک عمومیت عام قرآن کریم رو تخصیص میزد، در حالت عادی مفسر قرآن بود. اما چون الان حالت عادی نیست، وضعیت اضطراریه، تعارض میان دو تا خبر واحد اتفاق افتاده، همین که این خبر واحد شماره یک به نحو خاص عام با قرآن کریم مخالفت دارد، همین سبب میشه که خبر واحد شماره دو در تعارض با خبر واحد شماره یک بر خبر واحد شماره یک مقدم بشه، چون خبر واحد شماره دو همین مخالفت به نحو خاص عامی رو هم بگو نداره. پس این که در روایت فرمود در تعارض دو خبر واحد مواجهه با قرآن کریم بکن، اگر مخالفت داشت بذارش کنار، یعنی اگر یکی از اونها خاص بود میتونست قرآن رو تخصیص بزنه، ولی اون یکی روایت اصلا هیچ نسبت این چنینی نداشت، مخالفت نداشت، اون روایت دومیه رو مقدم کن بر روایت اولیه و تعارضت رو حل بکن. این میشه مرجع، میشه مرجع. این تا اینجا همین مقدار رو بخونیم. الحکم الثالث، حکم سوم، قاعده ترجیح لروایات الخاصه. یه سری روایات خاص داریم که از اونها می توانیم قاعده ترجیح رو بفهمیم. و قاعده تساقط المتعارضین متبعه فی کل حالات التعارض بین الادله، قاعده تساقط دو تا متعارض در تمام حالات تعارض میان ادله این متبع است، تبعیت می شود. ولكن قد يستثنى من ذلك، من ذلك حالت التعارض بین الروایات الوارده عن المعصومین، استثنا میشه از این وضعیت حالتی که بین روایاتی که وارد از معصومین شده در واقع تعارض وجود داره. از یقال به وجود دلیل خاص، گفته شده که یک دلیل خاصی وجود داره در این حالت، علی ثبوت الحجیه لأحد الخبرین، که حجیت رو برای یکی از دو تا خبر ثابت میکنه. و هوا ماکان واجدن، اونجایی که یکی از این دو تا خبر، دو تا روایت واجد باشد، لمزیت معینه، یه مزیت و مرجح معینی رو در واقع واجد باشه، در اون صورت فیرجح و علال آخر، به جهت وجود این مزیت و مرجح ترجیح داده میشه بر اونی که روایت و نخرج به هازد دلیل خاص عن قاعده تساقط، به واسطه این دلیل خاصی که وجود داره از قاعده تساقط دیگه خارج میشیم. و هازد دلیل الخاص یتمثل فی روایات تسمى به اخبار ترجیح، این روایت، این دلیل خاصی که توضیح دادیم در قالب روایاتی می آید که نامیده می شود به اخبار ترجیح. لعل اهمها روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، روایتی است که عبدالرحمن ابن ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام نقل فرموده است. قال صادق علیه السلام اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان، اگر که بر شما دو حدیث مختلف وارد شدن، فعرضوهما علی کتاب الله، اینها را عرضه کنید بر قرآن کریم. فما وافق کتاب الله فخذوه، اونی که با قرآن کریم موافقت داشت بهش اخذ بکنید. و ما خالف کتاب الله فردوه، اگر که با قرآن مخالفت داشت اونو ردش بکنید. فإن لم تجدوا ما فی کتاب الله، اگر در قرآن پیداش نکردید، فعرضوهما علی اخبار العامه، اینا رو عرضه کنید به اخبار اهل سنت. فما وافق اخبارهم فضربوه، رهاش کنید. و ما خالف اخبارهم فخذوه، اونو رو اخذ کنید. و هذه الروایه تشتمل علی مرجحین مترتبین، بر دو تا مرجح مترتب بر هم مشتمل است. ففی المرتبه الاولى یرجح ما وافق الکتاب علی ما خالفه، در مرحله اول اون چی روایتی که موافقت با کتاب داره بر اون روایتی که مخالفت داره ترجیح داده میشه. و فی المرتبه ثانیه و فی حالت عدم تواجد المرجح الاول، در رتبه دوم و در حالتی که مرجح اول یافت نشود، یرجح ما خالف العامه علی ما وافقه، اون چیزی که مخالفت با عامه داره بر آن چیزی که موافقت داره ترجیح داده میشه. و اذا لاحظنا المرجح الاول وجدنا که انه مرتبطن به صفتین، اگر که مرجح اول رو ملاحظه بکنیم میبینیم که دوتا صفت ارتباط داره با دو صفت، دوتا عنوان توش اومده. احداهما مخالفت الخبر المرجوح للکتاب الکریم و الاخرى موافقت الخبر الراجح له. اما صفت الاولا فمن الواضح که ان المخالفت على قسمين، دو نوع مخالفت میشه اینجا تفسیر کرد. احدهما المخالفت و المعارضه فی حالات التعارض غیر المستقر که مخالفت الحاکم للمحکوم و الخاص للعام، مخالفتی که معارضه که در حالات تعارض غیر مستقر، یعنی مخالفت یک روایت با یک آیه، اونم به صورت تعارض غیر مستقر. و الاخرا المخالفه و المعارضه فی حالات التعارض المستقر، مثل مخالفت بین دوتا عامی که از جهت مصداق با هم مساوی هن، یا دوتا خاصی که از جهت مصداق با هم مساوی هن، رابطه عام و خاص بینشون برقرار نیست، به همون تعبیری که عرض کردم رابطه شون تباینه. خب و خبر الواحد ازاک، حالا میخواد اینجا در واقع ارزیابی کنه کدوم مخالفت منظوره. و خبر الواحده ازا کانم مخالفن للکتاب من القسم الثانی، اگر که خبر واحد با کتاب مخالفت داشته باشه اونم از قسم دوم، یعنی مخالفت در حالت تعارض مستقر، فهو ساقط عن الحجیه فی نفسه، از حجیت ساقط هستن. حتی ازا لم یعارض و خبر آخر، حتی اگر خبر دیگم با او معارضه نکنه به جهت اینکه مخالفت از جنس تعارض مستقر با قرآن کریم داره، از حجیت ساقطه. چرا؟ لما تقدم فی مباحث دلیل لفظی من ان حجیت خبر الواحد مشروطتون به عدم معارضتی و مخالفتی به دلیل قطعی، چون گذشت در مباحث دلیل لفظی که حجیت خبر واحد مشروط به اینه که معارضه و مخالفت با دلیل قطعی نداشته باشه. و کنا در حالی که اینجا کنا نقصد و بالمخالفه هناکه المخالفه علا نحوه تعارض مستقر، ما داریم اینجا مخالفت رو به معنی مخالفت به نحوه تعارض مستقر میگیریم. خب مسلمه که اصلا دیگه از تعارض خارج میشه، تعارضی نیست دیگه میانه این خبر واحد با خبر واحد دیگه. و اما اذا کان خبر الواحد مخالف هم در قسم الاول از نوع تعارض غیر مستقر، فهو مقصود فی روایت عبدالرحمن، این مقصود از این مخالفت هست در روایت عبدالرحمن. و اما صفت ثانیه و هیه موافقت الخبر الراجح للکتاب الکریم، موافقت خبری که رجحان داره بر خبر دیگه با قرآن کریم. فلا یبعد ان یراد بها مجرد و عدم المخالف لا اکثر من ذلك، بعید نیست که مقصود از موافقت صرف عدم مخالفت باشه نه بیشتر. چرا؟ به قرینت وضوح عدم مجیء جمیع تفاصیل و جزئیات الاحکام الشرعیه فی الکتاب الکریم، به قرینه این که واضح است که نیامده است تمام تفاصیل و جزئیات احکام شرعی در قرآن کریم. و علا حاضا، حالا که اینطور شد فتحصاله که آقا جنبندیش کنیم، فل مرجح الاول هو ان یکون احد الخبرین مخالفن للکتاب الکریم مخالفت الغرینه لما یقابلها. مقصود از مرجح اول که فرمود اگر مخالفت داشت باید اونو ردش بکنید چیه؟ این که یکی از خبرها مخالفت داشته باشه با قرآن کریم، اونم مخالفتش از جنس مخالفت قرینه با آن چیزی که در مقابلش هست، یعنی مخالفتش از جنس خاص عام باشه. ما یه نمیگفتیم که خاص قرینه است برای عام و عام رو تخصیص میزنه، حاکم قرینه است برای محکوم، محکوم رو تخصیص میزنه، وارد قرینه است برای مورود، مورود رو اصخایی میکنم در واقع برش ورود داره. قبلی هم باید میگفتیم حکومت، گفتیم تخصیص دقیق نبود. خب یا قرینه ای که میاد مقید تأیید میزند مطلق را، از هر بر ظاهر مقدم میشه، اینا همه چی هم قرینن دیگه، مخالفتشون از جنس مخالفت قرینیت است چون از هر بر ظاهر قرینه است، حاکم بر محکوم قرینه است، خاص بر عام قرینه است، مخالفتشون این از این جنسه. فإن الخبر المتصف بهذه المخالفه، خبری که دارای این صفت است، کدوم صفت؟ مخالفت با، بگو، مخالفت با قرآن. از چه جنس مخالفتی؟ مخالفت تعارض غیر مستقر، یعنی روایت خاص قرآن عام. لو انفرده، اگر خودش بود و آیه قرآن، لکان قرینتن علا تفسیر المقصود من الکتاب الکریم و حجتن فی ذالک. عرض کردم اگر خود این خبر واحد بود و قرآن، نه این خبر واحد و تعارضش با خبر واحد دیگه، در اون صورت لکان این روایت قرینتن بر تفسیر مقصود از قرآن کریم و حجتن در مورد مقصود قرآن کریم. ولکن این یعارضه خبران مثله، در اون زمانی که یه خبری مثل خودش باهاش معارضه میکنه، لیس متصفا به هذه المخالفه، که اون خبری که باهاش معارضه میکنه متصف به این مخالفت نیست، یقدم علیه بر اون خبری که با قرآن، علیه زمین رو برگردون، یقدم علیه بر اون خبری که با قرآن کریم مخالفت دارد، کدوم خبر یقدم؟ ذالک الخبری که لیس متصفا به هذه المخالفه. خب اینم از این. اما بریم سراغ مرجح دوم. مرجح دوم چی بود؟ گفت اگر که با اخبار عامه مخالفت کرد اخذ کن، اگر موافقت کرد ردش بکن. نکته ای که اینجا هست اینه که آیا این مرجح اختصاص داره به اونجایی که یک روایت با اخبار عامه مخالفت داشته باشه یا موافقت داشته باشه، یا نه حتی اگر یک روایت با فتاوا و آرای فقهای عامه مخالفت داشته باشه اونم مرجحه؟ ممکنه یه فتوایی، یک آرای فقهی، اینها مستند به اخبار عامه نباشه در نزد اهل سنت، ممکنه مستند به ادله دیگر باشه، مستند به یک روایت از طریق خود عامه نباشه. آیا مخالفت یک خبر واحد با فتوای یک فقیه عامه هم به عنوان مرجح حساب میاد یا نه؟ خیلی سوال مهمی بود. متن روایت فرمود که، متن روایت رو یه بار دیگه دقت بکنید، فرمود خدمت شما عرض بشود که فما وافق اخبارهم و ما خالف اخبارهم. ملاک رو برده روی اخبار عامه. توجه می‌فرمایید؟ حالا سوال اینه که آیا اگر اخبار عامه نبود، یعنی یه فتوای فقیه عامه‌ای بود که مستند به خبر نبود، مستند به یک روایت از طریق اهل سنت نبود، خب اونجا چی؟ اگر یک روایتی از جانب معصومین وارد شده بود که با فتاوای اونها مخالفت داشت، نه با اخبارشون، یعنی اصلا خبری نبود که بخواد باهاش مخالفت داشته باشه، صرفا چی بوده؟ فتوا بوده، یک رأی فقهی بوده. اونجا هم آیا این مرجحیت جریان داره یا نه؟ خب آقای سعد میگه که به نظر میرسی که ما خدمت شما، ظاهرش اینه که فقط اخباره، اما صحیح اینه که ما بگیم حتی مخالفت و موافقت با فتاوا و آرای فقهی هم میتواند مرجح باشد. چرا؟ چون دقت بفرمایید، ما اینجا نمیخوایم بگیم که ترجیح دادن یک روایت بر روایت دیگه به جهت مخالفت یا موافقت عامه یک حکم تعبدی صرفه، بلکه این حکم بر اساس مناسبات عرفیه و مناسبات عرفی زمان اهل بیت علیهم السلام در خیلی از مواقع تقیه بوده. امام به جهت اینکه مخصوصا در زمان امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام که حکومت دست اونها بوده، در جلسات درس اهل بیت هم تا دلتون بخواد آدم غیر شیعی شرکت میکرد و جا به جا هم دنبال بهانه بودن. خب وقتی مناسبات عرفی اون زمان اقتضای تقیه میکرده، اقتضای اینو میکرده که امام علیه السلام در قالب روایتی حکم تقیهی بیان بکنه، خب چه تفاوتی داره اون حکم تقیهی منشأش یک خبر عامه باشه یا یک فتوای عامه باشه؟ فتوای غیر مستند به خبر عامه هم مشمول اون حکم تقیهی می شده. یعنی اگر مثلا امام علیه السلام می دید که برای یک فتوای عامه خبر عامه وجود نداره و فتوای غیر مستند به خبر عامه است، اونجا دیگه تقیه نمی کرد؟ می دید بعد تقیه نمی کرد؟ نه آقا جان، تقیه می کرد. پس نشون میده ملاک اگرچه که در روایت اخبار عامه شده، اما انحصار بر اخبار عامه نداره. همین مقدار بخونیم. و اذا لاحظنا المرجح الثانی، اگر ملاحظه کنیم مرجح دوم را، وجدنا که انه یعتی بعد افتراض عدم امکان علاج تعارض علی اساس المرجح الاول، میابین که مرجح دوم میآید بعد از فرض این که ممکن نیست علاج پیدا کنه تعارض بر اساس مرجح اول. وقد نست روایت فی المرجح الثانی، روایت در مورد مرجح ثانی نص دارد بر این که الاخذ به ما خالف اخبار العامه، به اون روایتی اخذ بشود که با اخبار عامه چی داره؟ مخالفت داره. و تقدیمهی علا ما وافق اخبار عامه، مقدم بشه اون در واقع روایت، روایتی که مخالفت با عامه داره بر اون روایتی که موافقت با اخبار عامه داره. و منحنا قد یقال به اختصاص هازت ترجیح به ما اذا کانت المخالفت و الموافقه لاخباره، از همینجا گفته شده که مرجح دوم اختصاص دارد به اونجایی که مخالفت و موافقت با اخبار عامه باشه، لذا ولا یکفی، کافی نیست لترجیح در بحث تعارض مخالفت و موافقت ما هو المعروف من فتاواهم و آرائهم اذا لم تكن مستندتا الى الاخبار، لذا کافی نیست برای ترجیح مخالفت و موافقت با آن چیزی که از فتاوای آنها معروف است، از آرای فقهی آنها معروف است، زمانی که فتاوا و آرا مستند به اخبار نباشد. یک کسی همچین حرفی زده. اما آقای سعد میگه ولکن الصحیحه التعدی الی المخالفه والموافقه مع الفتاوا والآرا. ایزن صحیح این است که ما تعدی کنیم به مخالفت و موافقت با فتاوا و آرا همچنین، و امکانت على اساس غیر الاخبار من ادله الاستنباط عنده، ولو این که این فتاوا و آرا بر اساس غیر از اخبار باشن از ادله استنباط نزد عامه. بالاخره اونها دلیل های دیگری هم دارن مثل اجماع. لعنت ترجیحا لیسا، حالا دلیلش چیه آقای سعد؟ میگه لعنت ترجیحا لیسا حکمن تعبدی، هم صرف ترجیحی که در روایت دربارش داریم صحبت میکنیم صرفا حکم تعبدی نیست، بل هو حکم له مناسبات عرفیه مرکوزه به لحاظ ان مکتنف ائمه من ظروف التقیه اوجب تطرق احتمال التقیه للخبر الموافق دون المخالف. میگه ترجیح دادن یک خبر بر خبر دیگه یه حکمی است که دارای یه سری مناسبات عرفی است، یک سری قرائن عرفی باید درش لحاظ بشه که اینها مرکوزه، اینها درش در واقع وجود داره این مناسبات عرفی، به لحاظ اینکه به لحاظ ان مکتنف الائمه من ظروف التقیه، آن چیزی که در زمان ائمه وجود داشته از حالت ها و ظروف تقیه که موجب چه چیزی میشده؟ تطرق، وجود احتمال تقیه نسبت به خبری که موافق با عامه است به غیر از خبری که مخالف با عامه است. لذا ملاک رفته رو تقیه. اگر تقیه ملاک باشه چه تفاوتی میانه این که تقیه منشأش یک روایت عامه باشه یا یک فتوای غیر مستند به روایت باشه؟ و هازا این ملاک، ملاک تقیه، کما یجری فی موارد الموافقت و المخالف لأخبار هم، همزمان که در موارد مخالفت و موافقت با اخبار عام جاری می شود، کذالک فی موارد الموافقه و المخالف لآراء هم المستندت الى مدرک آخر، همچنین است در مواردی که موافقت و مخالفت با آراء اهل عامه است که مستند به مدرک دیگری غیر از اخبار است. اونجا هم در واقع این مرجعه جاری. این هم از حکم سوم. اما در رابطه با حکم رابع، قاعدت و تخلیل روایات خاصه، یک سری روایاتی وجود داره که در واقع منشأ یه بحثی شده، و اون این که اگر دو خبری که متعارض هستن مرجحی در بینشون وجود نداشت، برخی گفتن که اینجا نوبت به قاعده تساقط نمیرسه، چون یادتونه گفتیم که اگر تعارض مستقر شد بعد از استقرار تعارض، قاعده اولی حکم اولی تساقط. اگر مرجحی باشه ترجیح داده میشه، اگر بعد از بررسی مرجحات مرجحی وجود نداشت تساقط دوباره. حالا اینجا یه بنده خدای گفتی که فقط یقال که به جهت وجود اخبار تأخیر، ما اینجا بعد از بررسی مرجحات و عدم تواجد مرجح ما مخیر هستیم، ما مخیر هستیم. یه روایتی تمسک شده بهش، بخونیم این روایت رو بعد بچه استاندش هم توضیح میدم. الحکم الرابع قاعدت و تأخیر لروایات الخاصه اذا لم یوجد مرجح فی مجال الخبرین المتعارضین. اگر که مرجحی در مجال دو خبر متعارض پیدا نشود، فقط یقال به وجود دلیل خاص ایزن که یقتضی الحجیه التأخیری، الحجیت التأخیریه، یه دلیل خاصی در واقع گفته شده که موجود است برای اینکه اقتضای حجیت تأخیری بکنه. لذا فلا تصل النوبه الى اعمال قاعدت تساقط، نوبت به اعمال قاعده تساقط نخواهد رسید. و هازا یعنی که ان الافتراض الرابع، فرض احتمال چهارمی که مطرح شد توی حکم در واقع حکم اول، اگه یادتون باشه صفحش هم به شما بگم، حکم دوم بعد الحکم ثانی صفحه 448، توی حکم ثانی 448 5 تا احتمال مطرح کرد دیگه. الان میخواد بگه اون احتمال چهارم که حجیت تأخیریه بود اونجا گفتیم ردش کردیم. یه عده میگن که این حجیت تأخیریه میان دو خبر متعارض اینجا دلیل داره و هازا یعنی ان الافتراض الرابع مال افترازات الخمسه الذي عجز دليل الحجيه العام عن اثباته توفر لدينا دليل خاص عليه يسمى باخبار التاخير. معناش اینه که اون احتمال چهارم همراه با اون 5 تا احتمالی که دلیل حجیت عام از اثباتش در واقع عاجز بود الان یک دلیل خاصی میتونه اونو اثبات بکنه. اون دلیل خاصه اسمش چیه؟ یسمی به اخبار تأخیر. ولعل من اهم اخبار تأخیر روایت سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت سماعه از امام صادق علیه السلام میتونه این در واقع روایت دلیل ما برای تأخیر باشه. خب به چه توضیح و بیانی؟ میفرماید که قال سألت عن الرجل که اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امر کلاهما یرویه احدهما یعمر بخته و الاخر ینهاه عن کیفه یصنعه. میگه از امام در رابطه با یه آقای پرسیدم، یه رجلی که اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امر، این آقا رفته پیش دو نفر، یکیشون گفته که اختلاف کردن، اختلاف شده است بر روی این آقا، دو مرد اختلاف شده من اهل دینه، یعنی از دین در واقع همون رجل هم هست، هر دو همه شیعه هستن، سه نفر هم شیعه هم. یه شخصی رفته پرسیده از عالم شماره یک پرسیده، احد هما یعمر به اخذه، یکیشون گفته اون کار انجام بده و الاخر ها ینها هن، اون یکی گفتی که نه انجام نده، کیفه هستن و چیکار بکنه. فقال یرجعه حتی یلقی من یخبره. امام فرمود که باید صبر بکنه تا کی؟ تا ملاقات بکند کسی را که خبر بدهد به او. مقصود اینجا امام است، یعنی تا ملاقات امام باید صبر بکنه در تعارض میان این امر به اخذ و نهی از اخذ، باید صبر بکنه. فهو فی سعت حتی یلقاه، او در سعه هست، او اختیار داره هر کاری میخواد میتونه انجام بده، حتی یلقاه، تا زمانی که امام رو ملاقات بکنه. من متن روایت و تحت لفظی من ترجمه کنم، من همینجوری به صورت برای اینکه فهمش راحت بشه ترجمه کردم. سألت و عن الرجل، از مردی پرسیدم که اختلاف کردن در واقع بر روی اون رجل، دو مرد اختلاف کردن من اهل دینه، که این دو مرد از اهل دین اون رجل هستن. خب اختلاف در چی کردن این دو مرد؟ فی امر، در یک امری که کلاهما یرویه، هر دوی اون دو رجل اون امر رو روایت کردن، این صاحب نظرن، احد هما یکیشون یعمر به اخذهی و الاخر رو ینهاه. اینجا چی کار باید بکنه که امام فرمود فهوه فی سعت حتی یلقا، باید صبر کنه، امام رو ملاقات بکنه، تا اون موقع فی سعت در یک وسعتی هستش. خب استدلال به این روایت به همین فقره است، فهوه فی سعت حتی یلقا. گفتن که معنای فهوه فی سعت حتی یلقا اینه که او در مقام عمل مخیره که به هر کدوم از این دو خبر عمل بکنه. خب تا کی مخیره؟ تا زمانی که امام رو ملاقات بکنه. آقای صدر میگه احتمال داره که معنای فهو فی ساعت صرف تأخیر نباشه، ترجمه فرمایید، احتمال داره این باشه که او ملزم نیست که سریعا بره فحص بکنه. فهو فی ساعت حتی یلقاه معناش اینه وقتی که تو این مسئله اختلاف رو دید ندونست که چی کار باید بکنه، فهو فی ساعت حتی یلقا، لازم نیست همین الان پاشه بره پیش امام تا از امام سوال بپرسه امام جوابشو بده، صبر بکنه تا امام رو ملاقات بکنه، هر موقعی که اتفاق افتاد شرایطش مناسب بود. خب اگر که اینطور معنا کردیم دیگه روایت به معنای تأخیر نیست. روایت به معنای چی آقا جان در این صورت؟ به معنای توقفه. یعنی این آقا در این صورت باید توقف بکنه. خب چیکار باید بکنه؟ تکلیفش چطور عمل بکنه؟ اینجا میگن باید به همان تکلیفی عمل بکنه که قبل از تعارض به اون عمل میکرد. اون وقت صبر کنه هر موقع امام رو دید تکلیفش رو از میان تعارض این دوتا خبر مشخص بکنه. پس دوتا احتمال در این روایت داده میشه. اگر احتمال دوم رو گرفتیم دیگه دلالت بر تأخیر بگو آقا نداره، صرفا دلالت بر توقف داره. فرق از بین توقف و تأخیر. ول استدلال به روایه یقوم و علا دعوا، استدلال به این روایت قائم بر این ادعاست که ان قوله فهو فی سعد حتی یلقاه، به معنی که انه مخیر فی العمل به این من الخبرین، مخیر است در عمل کردن به هر کدوم از این دو تا خبر، حتی یلقى الامام، تا اینکه امام رو ملاقات بکنند. فیکون مفاده جعل الحجیت تأخیری، مفادش جعل حجیت تأخیری است. این یه احتمال. معنی به امکان احتمال دوم، ممکن است که ان یراد به سعه هنا مقصود از فهو فی سعه این باشد عدم و کونهی ملزمن بالفحث سریع، اینکه ملزم به گشتن سریع نیست. عدم و کونهی ملزمن به شد رحال الال امام فوراً، لازم نیستش که پاشه اسباب سفر رو به سوی امام فوراً تهیه کنه. و انه لا یطالب به تعیین الواقع حتی یلقى الامام حسب ما تقتضیه الظروف و المناسبات. لذا وقتی اینطور شد انه لا یطالب، ازش مطالبه تعیین واقع و حکم واقع نمی شود. خب ثم مازا چیکار بکنیم آقای رجل که اینجا تعارض پیدا کرده؟ میگه ازش مطالبه تعیین واقع نمیشه. خب تکلیف چیه؟ خب تا کی؟ حتی یلقى الامام، تا زمانی که امام رو ملاقات بکنه بر حسب آن چیزی که ظروف و مناسبات و زمان و مکان و اینا اختزا بکنه. حالا یه سالی پولش جور بود، مستطیل شد، رفت مکه، اونجا رفت مدینه خدمت امام رسید، اون موقع بپرسه. خب حالا که اینطور شد و اما مازا یعمل و خلال هذه الفتره، خب تو این مدت که امام رو میخواد ببینه، این مدت از زمان تعارض میان این دوتا خبر تا زمانی که ممکنه امام ببینه، به چه چیزی عمل بکنه؟ عملش بر اساس کدام یکی از این دوتا خبر باشه؟ میگه فلا تکونو ار روایه متعرضتن لهو مباشرتن. اگه اینطور روایت رو معنی کردیم دیگه روایت متعرضه این قسمت سوال شما نمیشود به صورت مباشرتن و مستقیم. خب حالا چیکار بکنی؟ ولیکن مقتضا اطلاق هل مقامی، مقتضای اطلاق مقامی روایت این است که انه یعمل نفس ما کان یعمله قبل مجیء الحدیثین المتعارضین، باید بر اساس آن چیزی که قبل از آمدن حدیث متعارضین عمل میکنه بر همان اساس عمل بکنه. و علی هذا و علی هذا الاحتمال لا تدل الروایه علی الحجیت تأخیریه، دیگه روایت بر حجیت تأخیری دلالت نمیکنه. پس دلالت بر چی میکنه آقا؟ دلالت بر توقف در مقام تعارض میان دو خبر میکنه، نه صرفا تأخیر. والحمد لله رب العالمین.